دکتر باقازیان، آیا دولت اون اقتدار لازم رو نداره یا نه اقتدار لازم رو داره، خیلی حسابایی دو تا چهار تا میکنه که با این شکل تصمیم گیری میکنه برای معیشت مردم به ویژه تو ایام بیماری کرونا؟
من چند تا مصاحبه اون موقع داشتم. من یه روز اعلام کردم که این الان روز مبادا است، این اگر دولت اندوخته ای داره، صندوق هایی هستن، نهادهای حمایتی که وجود دارن، الان اگر نتونن به مردم کمک کنن به شتابن، دیگه بعد اون مریض اونقدر وخیم میشه و از ایک شکرسه دوران پسا کروناییش این مثلا نمیشه بهبودش داد. مثلا صنایعی که برحال اگر ما در همون ابتدا بحث این که صنعت میخواد ادامه تولید داشته باشه، بنابراین باید کارگرش رو حفظ کنه، بنابراین برای این کار دولت سرمایه در گردشی رو با کمترین هزینه در اختیارشون بذاره. حالا مردمی که بیکار شدن یا اونایی که تحت این پوشش اشتغال نبودن، اونها مثل دستفروش ها، دورگرد ها و اونایی که شخصی کار میکردن، اون از پسندازشون استفاده میکردن و بنابراین اونجا بیشتر بسته معیشتی میتونست کمک کنه، یعنی همون که بتونه بوا پیدا کنه تا این دوره یه مثلا تعطیلی سپری بشه. مشخصا وقتی که دولت تو بحث بانک ها وارد شد و گفتش که شما اقساط رو فقط فعلا جریمه نپردازید، اصرار نکنید برای بازپرداخت، دیدیم که باز پیامک ها میومد ولی بعدا مثل که منتفی شد.
بله.
بهترین قدم رو خود قوه قضاییه برداشت که من در واقع این رو به عنوان یک شکایت نمیپذیرم و افراد شاکی باید تعامل کنه، چون هم جزو از همین مردم هستن و همه درگیر. یک سری هم که از اشاره کردید از حقوقشون گذشتن، یعنی همون بحث اجاره ها، ولی همه نتوان چیز اجباری هم نبود. حالا اجاره هایی که یه فردی که داره ماهی 20 میلیون اجاره میپردازه که این قاعدتا نباید بیشتر تحت این پوشش میرفت. اونهایی که اجاره های پایین دارن معلومه که مستمندترن و کارشون هم طوری نیست که پس انداز داشته باشن و همه اجاره ها نبود که بگیم اینه که حتی اون موقع ما اگر اون سیستم یارانه‌ای رو هدفمند میکردیم و اساس شناسایی میشدن، چه بسا که الان همون موقع ما میتونستیم بگیم این به حق ها اگر اجاره میپردازن تحت این پوشش قرار بگیرن، نه همه مستاجرین. این و نشون داد که خود بانک ها تمکین نمی کنن، خود وزیر تمکین نمی کنن و دولت حتی بانک مرکزی هم نتونست به بانک ها فشار بیاره که این قسمت رو شما رعایت بکنید. این کاملا نشون دهنده این بود که ما دنبال یک بگیم از این ستون تا اون ستون فرج است. حالا ما پیش میریم انشاءالله که این قضیه کرونا زودتر برطرف میشه، واکسنش پیدا میشه یا حالا به نوعی مردم انتظار سطح انتظارشون پایین میاد. بنابراین این بازگشایی زودتر در واقع اسناد میتونه ناشی از این باشه که ما این رو دیگه گذاشتیم به مرور زمان چند روز دیگه اصلا فراموش بشه.
اشاره به سیستم بانکی کردید، شما دولت خیلی کلنجار رفت برای اینکه سیستم بانکی رو مجاب کنه برای اینکه این تسهیلات رو در مردم قرار بده. اعلام شد که از ذخیره قانونی بانک‌ها این کار رو می‌کنیم، این نظارت بانک مرکزی رو کاهش میده. قرار شد که معادله، یعنی بعد از کلی کلنجار قرار بر این شد که علاوه بر ذخیره بانکی قانونی کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها، معادل اون رو خود بانک‌ها هم از منابعشون در اختیار تولید قرار بدن برای سرمایه در گردش. اما همین با نوسانات بسیار زیادی منتهی شد به اجرا و تصمیم میری که الان در آستانه اجرای اون هستن. آیا دولت نگران افزایش نقدینگی در جامعه بود که بانک مرکزی و بانک ها رو به این سمت و سو برد که به این شکل تسهیلات در اختیار مردم قرار بدن، یا نه علت دیگری داشت؟
این نگرانی بحث نقدینگی باز برمیگردم جمله خودم که اگر قرار باشه ما یک روزی مجبور بشیم برای حفظ جان مردم و حالا عدم شیوع این قضیه تعطیلی رو داشته باشیم، آیا نباید ما نقدینگی رو افزایش نقدینگی میپذیرفتیم؟ ولی این افزایش نقدینگی اصلا نیاز نگرانی تورم رو نداره. من چند بار شنیدم خدای تو نوبتم نگران بودن که این نقدینگی میره و ولی افزایشش این رو بیشتر میکنه، ولی نقدینگی داره کجا خرج میشه؟ برای حفظ فقط محض زنده ماندن در طول دوره بحران کرونا، چون بعد که این نقدینگی نگران کننده نیست.
بله،
این بود که وقتی به تولید کمک میکنه، اگر به اندازه و به موقع و به اون فرد مورد نظر حسابات میکرد خوب بود. قضیه حالا باز پشمونده میشه به اون ارزای 4200 تومانی.
بله،
همین اقدامات خوبن، ولی وقتی که ما نظارت نداشته باشیم، همین نقدینگی قرار بود تزریق بشه برای بحث سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، آیا به همه با یک عدالتی توضیح میشد؟ مسلما نه، باید میرفتن تو سخونه که در اصطلاح قدرت داشتن بیشتر میتونستن از این بهره مند بشن. و بانک‌های ما نشان دادن که حتی در این مواقع هم حاضر نیستن که در اول صف باشن، بذار دیگری شروع کند بعد من انجام میدهم.
بله،
این بود که حتی تو بحث فرض، حالا باز برگشتیم به اون مسئله قدمه که مازاد املاک مثلا بانک ها رو آیا واقعا ما تونستیم اجبار کنیم که اینو کاهش بدن؟ نه، وقتی اون کارو نکرد، حالا بیاد وجوهی رو به صورت غرض و رسنه و ارزان در اختیار واحدهای تولیدی قرار بدون، در نوبت اون نوبتا یه طوری بود که ماها بعد از قضیه پسا کرونایی هنوز یه سری توی صف گرفتن هستن و چه بسا تو این فاصله بشکسته هم شدن.
بله آیه دکتر بوزیان، به حال درسته آقای میرتاجی نمیشاره کردن که ما به نسبت کشورهای اروپایی حتی خوب هم عمل کردیم، که آمار در واقع مبتلایان به بیماری کرونا، آمار در گذشتگان از کشور همسایمون که همسایه غربیمون ترکیه دیرتر هم اعلام کرد، آمار ما از اون کمتر است و اون آمارش بیشتر هم هست. اما واقع مسئله اینه که بحران ها نشون میده که دولت ها در حوزه تصمیم گیری چقدر به روز و چقدر درست عمل میکنن، و ما در ایام پسا کرونا شاهد یک تغییر پارادایم در زندگی همه مردم خواهیم بود. کسانی که بیکار شدن و نیاز به حمایت مستدام و مستمر دارن برای بیمه بیکاریشون، که با 5000 میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی قرار شده به مدت 3 ماه بیمه بیکاری داده بشه به کسانی که بیکار شدن، کارگران فصلی همینطور و کسانی که بیمه نیستن و دچار مشکل معیشت هستن، همه اینها درست. اما واقع مسئله اینه که ما تو شرایط بحران انقدر برای گرفتن یه تصمیم بالا و پایین کردیم تا به یه تصمیم رسیدیم. در دوران پسا کرونا که تداوم خواهد داشت زندگی ها و البته حمایت ها هم بایستی مستمر باشه، دولت میخواد چیکار بکنه؟ آقای دکتر بوغزیان،
من حالا بگم شکی ندارم که اگر در موقع بحران ما چنین کاری نکردیم، مسلما در دوره پسا کرونایی که خیالمون راحت شد، افرادم برگشتن سر کاراشون، اون موقع دیگه خیلی کمتر به دنبال وعده میریم، ادای وعده، و هم وعده خواهیم داد اضافه تر. بانک هم مسلما همکاری نخواهند کرد، چون میگن الان که دیگه مشکلی نیست، فقط بیاد ثابت کنه که این مؤسسه واحد تولیدی نگران ادامه حیاتش هست. الان داره حیاتش رو شروع میکنه، شروع هم کرده، ادام داره میده. بحث این بود که ما در زمان خود بحران کرونا حمایت میکردیم، ولی ما در همون موقع اگر این رو انجام میدادیم، الان نگران قضیه پسا کرونا نبودیم، خیلی هزینهش کمتر میشد که ما پیشگیری میکردیم. الان هم هنوز واقعا نمیدونیم که چند تا چه واحد تولیدی ما به خاطر مشکل کرونا الان بیکار شدن یا ورشکسته شدن یا متوقف شدن. شاید اصلا این وضعیت خودش به صورت عادی هم ادامه پیدا میکرد. الان ما ورشکستگی های کشور دیگه رو هنوز لیست نکردیم، اونها هم ورشکسته دارن، ولی بحث این بود که در این خصوص حفظ جان مردم این خدمت مثلا برداشته شده.
بله،
و دولت منبر باید حالا میگم همون قضیه حفظ ادامه تولید رو، همون وقت جهش تولید رو هم که بله، امسال نامگذاری شده،
بله،
اون رو دنبال کنه. من شکی ندارم که این شرایط با حالت عادی برمیگرده، و اون بحث بیکارا هم الان با شروع کار فعالیت تولیدی بر سر کار خواهند رفت، ولی این زیانی که فرض کنید تو این فاصله اینها به خاطر توقف فعالیتشون داشتن، اینو به صورت همون کمک بانک ها و حمایت بانک ها برای اینکه وجوهی رو در اختیارشون قرار بدن کم هزینه تر و با استراحت بیشتر. اینا برگردیم وضعیت عادی.
ممنونم، همراه من باشید آقای دکتر. در ادامه برنامه چالش از رادیو اقتصاد با موضوع تصمیمات دولت در حمایت از مردم در شرایط کرونایی در خدمت جناب مهندس محمد رضا منصوری هستیم، از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. آقای منصوری، خدمت جناب عالی سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همیشه نگران گرامی و موضوع انتخابی اینجا نشستانه
استاوه. خیلی متشکرم از شما آقای منصوری. اگر یه نگاهی بکنیم کارنامه تقریبا بیش از دو ماهه دولت رو در مقابله با بیماری کرونا، تو این کارنامه چند تا نمره مثبت می‌بینیم، چند تا نمره منفی می‌بینیم؟ برخی معتقدند پرداخت وام با به شکل قرض الحسنه به مردم و بازگردوندن اون وام به در واقع خزانه دولت یه جورایی کار غلطی است. حالا خدای دکتر بغضیان هم که روی خط ارتباطی بودن و پیشتر هم میتاج الدینی گفتن که کاش که این 1,000,000 تومان رو بلاعوض دولت میداد، چون به نقدینگی اضافه نمیکنه، مشکلی هم ایجاد نمیشه، فقط معیشت اونهایی که با مشکل مواجه شدن روی قضیه بهینه خواهد کرد. ای کاش که این تصمیم رو بگیرن. ایزن تصمیماتی که برای سرمایه در گردش برخی از فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شد، چقدر این مجموعه تصمیمات که کلی افت و خیز داشت تا به تصمیم رسید، آقای منصوری چقدر اینها رو تصمیمات منطقی دولت در حمایت از مردم در شرایط کرونایی میبینید و فکر میکنید اگر چگونه ادامه بدیم شرایط پس کرونایی رو میتونیم به معنی واقعی بگیم داریم از مردم حمایت میکنیم؟
بله، خب واقعا شاید سختی بود، کرونا در همه دنیا هم سخت بود، در ایران هم شاید سخت بود، یک دستمریزات بود بگیم به وزارت بهداشت و همه کادر شده خصوص پزشکان و پرستاران که با توجه به همه کمبودهایی که مردم داشتن تو جامعه، کمبودهایی که بود، به هر حال وظیفه‌شون رو انجام دادن تو بحث وزارت بهداشت و پزشکان و پرستاران تمام سریعترش خودشون کردن. ولی خب طبیعیه که خیلی بهتر از اینم میشد که اتفاق افتاد و انجام شد.
بهتر از این یعنی چی آقای دکتر؟ حالا من پرستاران و پزشکان به حال اینا که ایثار کردن در این شکی نیست، اما مجموعه تصمیماتی که دولت گرفت برای حمایت از مردم بهتر یعنی چی دولت... میشد برگزار کرد؟
واقعا یک پولهایی باید همیشه دولت کنار داشته باشه که همیشه هم این هست، مردم تو شرایط سخت و بحرانی کسی که کارگر دستمزد دست فروشه و واقعا هیچ چیزی نداره، خب این باید یه سیستمی وجود داشت، شناسایی از قبل میشد، الان دارن تازه شناسایی میکنن که تو اون شرایط کرونایی که اون موقع نیاز به پول داره، به نیاز به نون شب داره که بخواد به خانوادش برسه، اتوماتیک بار بود همون تو ماهای اول این کمک میشد. اگه مردم ایران هم نوع دوستیشون نباشه و کمک به همه هاشون نبود، شاید اگه مثل خیلی کشور غربی بود این سازوکار در مردم بود که تونستن ماهای اول دوم به هم رسیدگی بکنن، ولی امیدواریم این سیستم رو از این بعد بذارن که شناسایی بشن، همه افراد کد داشته باشن، دارایی هاشون، اموالشون، دستفروش ها و این توی به اینا هم اشحاف شده. این واقعا تو بحث کرونایی کارگران روزمزد خیلی از کسانی که از دولت حقوق نمیگرفتن الان جوری شده که همه عاشق اینن که برای دولت کار کنن، به خاطر اینکه سر باش حقوقشون رو میگیرن. اونایی که سطح سر کار نرفتن یا جایی که تعطیل بود یا تعطیل شد، این باید یه سازوکاری گذاشته بشه که نبود تو ماهای اول، واقعا نبود، ولی بخش از دولت که وزارت بهداشت بود واقعا عملکردش خوب بود و خوبی رو باید گفت و نقصی که هیچ گونه سیستمی وجود نداشت و شناسایی نبود، الان دارن کم کم میگن داریم همه رو شناسایی میکنیم، کد میدیم، افراد میفهمیم چه جوری است. این مقدار توی این اواخر حالا تو بحث سهام عدالت اگر واقعا اجرایی بشه و پرداخت کنن، بازم برای محروم ها من فکر میکنم که یک کمک خوبی خواهد میشه.
درسته. آقای دکتر بغضیان، اشاره کردن آقای دکتر منصوری، آقای مهندس منصوری به آزادسازی سهام عدالت و نگاه همین بود که با این آزادسازی مردم اختیار خرید و فروش و معامله سهام رو داشته باشن و اینکه اگر تو شرایط کرونایی با چالش نقدینگی مواجهن یا مشکل مالی مواجهن، با آزادسازی سهام عدالت بتونن بخشی از این مشکل رو حل کنن، یعنی بتونن این سهام رو آزاد کنن، بفروشن و بتونن زندگیشون رو با اون گذران کنن. سهامی که بالغ بر 12 سال مردم واجد اون شدن و به صورت اقساط پرداخت کردن. این تعبیر که سهام عدالت رو آسان برای مردم تشریح کنید که چطور میشه آزادش کرد، چطور میشه خرید و فروشش کرد، آیا این به این معنی نیست که دولت هم خودش پذیرفته تو بحث حمایت از مردم در شرایط کرونایی خیلی مطلوب عمل نکرده که با آزادسازی سهام عدالت بخواد جبران اون ضعف حوزه تقاضا رو بکنه؟
بله، ببینید دولت از جیب خودش مایه‌ای نداشت. ما تشکر میکنیم از قضیه بخش بهداشت و درمان کشور که واقعا ایثار کردن، ولی در مورد هزینه های مالی بحث بحران کرونایی، خب این که دولت یک اندوختهی داره، ذخیره هایی رو داره برای همین روزها. باز من برمیگردم به همون مصاحبه بودم که الان روز مبادست، اگر من به کسی بدهکارم و مثل سهام عدالت حالا گذاشتم موقعی که طرف نیازمنده میرم میگم حالا بفرمایید اینم بدهیتون، یعنی اگر اتفاق نمیفتاد اینم آزاد نمیشد و واقعا مسئولین ارشد مملکت به حال خود مقام معظم رهبری این دستور رو دادم، اگر دولت فکر کنم حالا هم همین کار رو نمیکرد. دولت باید هزینه میکرد برای این قضیه، همونطور که نهادها از وجودشون استفاده کردن، نهاد حمایتی مثل کمیته امداد و ستاد اجرایی، دولت هم اندوخته هایی رو داره برای این کار. این اصلا نگرانی نبود که آقای نزدینگی رو زیاد میکنه.
بله.
خب این الان این موقع بود. حالا اگر این کار رو الان نکرد دیگه بعدا هم چنین نخواهد شد.
بسیار خوب. آیه منصوری، اگر نکته هست که فکر میکنید با گفتن اون میتونه کمک کنه به شرایط زیست و معیشت مردم در پسا کرونا، اون چی که آقای دکتر بغضیان گفتن اگر در دوران بحران درست عمل کردیم و منطقی عمل کردیم، حتما میتونیم ادعا بکنیم که در دوران عبور از بحران هم میتونیم درست عمل بکنیم. اما یه چیزایی واقعا دولت رو وادار کرد برخی تصمیمات رو بگیره، از جمله اینکه درمان بیماران کرونا بایستی کاملا رایگان باشه، تست های کرونا بایستی رایگان باشه. همینها 1 میلیارد دلار در واقع میشه گفت فشار بر صندوق توسعه ملی ما برد. یعنی این تصمیمات شاید لاجرم بود و مجبور بودیم که این تصمیمات رو بگیریم، اما ما میتونستیم با فرض بفرمایید که فعالسازی دارایی های دولت بخشی از این چالش ها رو بتونیم برطرف بکنیم، چون به هر حال تو بودجه سال 99 چیزای بحران هم شاید بحرانی هم دیده شده که بودجه بهش اختصاص پیدا کنه. شما پیشنهادتون چیه آقای منصوری برای شرایط پس از کرونایی؟ دولت چیکار میتونه برای مردم بکنه که تا الان نکرده؟
دولت در کلان باید آینده رو ببینه و همیشه پیش بینی کنه تا بتونه پیشگیری کنه. من فکر کنم که از نقطه ضعف‌های این دولت این بود که پیش بینی موضوع نکرد و ممکن از این بعد موضوعات دیگه ای بود یا زلزله حوادث غیر متوقعه، و این شاید یک درسی بود که بشن یه اتاق فکری تشکیل بدن در دولت که اگر این اتفاق افتاد چه کاری باید بکنیم، چه راهکاری داشته باشیم. این اگرها زیاده و اون اتاق فکری که باید از الان پیشبینی کنه تا بتونه پیشگیری بکنه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر بغضیان. اگر ناگفته‌ای در این خصوص هست، فکر میکنید در شرایط پسا کرونایی بهتره که این تصمیم گرفته بشه، هم حوزه عرضه و هم حوزه تقاضا، خواهش می‌کنم در قالب پیشنهاد بفرمایید. امیدوارم که اونچه می‌فرمایید بعد از آنتن اقتصاد، آنتن رادیو اقتصاد پخش میشه، کمک کنه به دولت در تصمیم سازی های آینده. چه اینکه 50 اقتصاددان نامه‌ای رو نوشتن به آقای رئیس جمهور و این کمکی که در واقع تسهیلاتی که دولت در اختیار صنوف مختلف یا واحدهای مختلف توریدی قرار داده، بخشی از اون به خاطر نامه‌ای بود که 50 اقتصاددان به آقای جمهور نوشتند. اگر فکر می‌کنید پیشنهادی هست که بتونه کمک کنه به شرایط پس از کرونایی، بفرمایید، در خدمتتون هستیم به عنوان جمع‌بندی.
من اینو تاکید می‌کنم، هیچ وقت کسری بودجه بد نبوده، تو هیچ متنی هم شما نمیتونید ببینید. کسر بودجه زمانی نگران کننده است که به اون نقطه در واقع اصابت نکنه، به اون تولید کننده در زمان معین و مورد نیازش. دائما ما وقتی که میخواییم یک کمک بکنیم، یک حجم پولی رو تزریق کنیم، همه میگن نگران تورم هستیم. چرا؟ چون این به اون سمت هدایت نمیشه. ما کمک ارزی میکنیم، سر از یه جور دیگه در میاد. بانک ها کمک میکنن، میشه وام های بدون برگشت. خب اینه که دولت باید اقتدار خودش رو تو زمینه اجبار بانک ها در این شرایط بعد از کرونا هم تقویت کنه، نگران بعد اون تزریق به واحدهای تولیدی نباشه، ولی نظارت رو داشته باشه، خود بانک هم نظارت داشته باشه که این وام داره میره به سمت تولید، نه به سمت فقط افزایش موجودی انبار و تشنه نگه داشتن بازار. وگرنه هیچ کسی بودجه‌ای به خودی خود تورمزا نیست، مگر اینکه تجربه که ما سالها داشتیم که
حتی خب به نسبت کسی بودجه مهمه دیگه. آقای دکتر دیگه نسبت کسی بودجه مهمه دیگه،
درسته؟ نه این که معلومه، ولی وقتی که ما میدونیم که این مبلغی که وارد یک واحد تولیدی میشه به تولید و بعدن به صورت مالیاتی که گرفته میشه از سود اون جبران میشه، این نگران کننده نیست. نظری و افزایش در واقع کسی بودجه بیشتر از افزایش موازنه بودجه.
بله.
کشور. ولی باید به اون در واقع محلی که تخصیص یافته هدایت بشه.
بله.
و این فقط نظارت بانک هاست و متاسفانه من نظارت بانک ها رو تو این زمینه ضعیف میبینم. دوست دارم وام بدن، ولی وام هایی که شما میبینید که 100 هزار میلیارد تومانی که اصلا پیگیرش هم نیستن که برگرد.
آقای دکتر بغضی، از شما تشکر و براتون عرض موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه انشالله. آقای منصوری
جانم، جان
خواهش میکنم. آقای منصوری، در قالب جمع‌بندی اگر نکته‌ای هست که فکر میکنید میتونه کمک کنه به دوران پس از کرونایی به دولت در تصمیماتش، خواهش میکنم بفرمایید.
من امیدوارم که دولت پیش‌بینی آینده رو بکنه و همیشه یک مقدار یک بودجه خوب و مناسبی را در بخشی این کارها داشته باشیم که منبعش شاید عواقب بعدی مثل این دوره که واقعا به خیلی از خانواده ها سخت گذشت و شاید اون اعصاب خردی و ناراحتی که شفا بعد از خانواده ها کشیدن به خاطر هم مریضی هم نبود بحث مالی، شاید بعدا دیگه جبران نشه کرد. امیدواریم که یک سیستم و سازگار درستی را برای این موضوع تشکیل کنند.
خیلی متشکرم از شما جناب مهندس محمد رضا منصوری، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس، براتون عرض موفقیت می‌کنم.
ممنون.
خداحافظتون باشه شما. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزاریم که همراه برنامه چالش بودید. به اتفاق همگی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم متوسطه، شما می توانید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید.
برای فراگیری دروس قرآن، پیام آسمانی و دین و زندگی، هر روز ساعت 11:15 رادیو قرآن را بشنوید.
رادیو فرهنگ هر روز در ساعت 8:30، 11:30، 13:30 و 14:30 با آموزش دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی در خدمت شماست.
و رادیو جوان هر شب ساعت 22 همراه دانش آموزان رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک می باشد.
به خاطر داشته باشید با مراجعه به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا در بخش مدرسه رادیو تمام دروس ارائه شده را می توانید دریافت کنید و بشنوید.
خبر.